الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث عوامل، بحث واجب و منجز و معلق، روز یک شنبه 20 آبان ماه 1386 مطابق با 30 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب دیروز گذشته اشاره کردیم که بیانات مرحوم صاحب اصول و جواب ها و اشکالاتش رو متعرض شدیم. بعد گفتیم که دیگه برگردیم به اصل مسئله در رابطه با این که غیب و قیودی که به کلام برمیگرده در باب الفاظی که گفته میشه ببینیم غیبها به کجا برخورد میکنه، آیا به هیئت میخوره یا به ماده. این صوری هست که باید صحبت بشه، هم از نظر مقام ثبوتی و هم از نظر مقام اثبات. ببینیم رجوع القیده الالهیئه او الالماده اینا چند جور قابل تصور است، فی مقام ثبوت و فی مقام الاثبات. اولی بیان است مقام ثبوتی رو میکنیم تا بعد بریم به مقام اثبات که رجوع غیب الالهیئه او الالماده در کلماتی که بیان میشه. آمدن آقایون گفتن این تتمه چون بسیار دار فایده است و دارای موضوع مفیدی هست، اینه که مرحوم صاحب کفایه متعرض شدن، دیگر آقایون هم به تبعیت از صاحب کفایه مسئله رو مفصل بیان کردن، ولذا اهمیت فوق العاده‌ای برای ما داره. ما نوشتیم ولا تتمتون مفیدتون مثمره، این تتمه بحثی است که بسیار فایده دارد و باثمره. خب ما بعد از این که سابقا اگر یادتون باشه گفتیم فرق است بین این که رجوع غیب به هیئت بخورد یا به ماده بخورد. گفتیم اگر غیب به هیئت بخورد تحصیلش واجب نیست، اون غیب رو دیگه نمیخواد به دست بیاری. نتیجه رجوع الغیب الی الهیئه عدم وجوب تحصیله، تحصیلش واجب نیست. اما به خلاف این که اگر چنانچه به ماده بخورد و طلب مطلق باشد نتیجهش وجوب تحصیل غیده که باید او را به دست بیاریم. حالا در اینجا میخواییم اقسامی که از اینجا هست بیان کنیم. میگیم که تارتن غید، غید جوریست که راجع آن الالهیئه، غید به هیئت میخوره، ولیکن خوردن به هیئت از قبیل مقدمه وجوبیه باشد، یعنی رجوع الغیب الالهیئه مستلزم این بشود که اون غیب و اون مقدمه بشه مقدمه وجوبیه. خب لازمه مقدمه وجوبیه چیه؟ اگر مقدمه مقدمه وجوبی شد لازمش عدم وجوب تحصیله، دیگه واجب نیست آدم بره اون قید رو به دست بیاره تحصیلش. چرا؟ چون ذل مقدمه وجود نداره. ذل مقدمه که وجود نداشت دیگه از ذل مقدمه وجوبی ترشح نمی کند به مقدمه، چون مقدمه در جایی واجب میشه که ذل مقدمه واجب باشه. اگر بناش اون قید قید خود وجوب باشه، یعنی کنهو اگر اون قید نباشد وجوب نیست. خب وقتی وجوبی نشد چی میخواد بره به دست بیاد؟ پس در مقدمات وجوبیه مسلماً لازمش عدم وجوب تحصیل غیر است. چرا؟ برای که ذل مقدمه اونجا وجوبی ندارد تا یترشح منه الوجوب الى مقدمته. این فرق خیلی فرق واضحیه، این خیلی روشنه، چند بحثی هم نداره. البته همه شون افرادش روشنن، تنهایی نیست. اما یه قسم دیگری داریم که اونم باز واجب و تحصیل نیست، اون قیدش هم واجب و تحصیل نیست. اون کجا؟ اگر حکم برود روی یک عنوانی از برای مکلف، حکم برای مکلف رفته، تکلیف رفته برای مکلف، ولی تحت یک عنوانی رفته که اون عنوان تا حاصل نشه، تحقق پیدا نکند، وجوب نمیاد. مثلا مولا گفته که المستطیع یحج، المسافر یقصر. گفته المستطیع باید حج بکنه. خب پس اگر مستطیع نباشه حج نداره. المسافر یقصر، این همین است که میگن احکام تابع عناوینه، این از این قبیله. قید نمیاد بگه از استطاع ها، یه موقع میگه حج بکن از استطاع تا. نه 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 نه، از اول حکم رو عنوان میبره، میگه بابا مستطیع ها حج بکنن، مسافر ها نماز شکسته بخوانن. خب این معنیش نیشه، یعنی معنیش که شما واجب نیست میری استطاعت به دست بیاری. ها دیگه این حکم رفته روی یک عنوانی که اگر مکلف دارای اون عنوان بود باید اون حکم بیاره. این هم تقریبا مثل همون میشه که گفته ولله علالناس اجر این استطاع، این میشه این استطاع میشه. ها آقای فرمودی چی میگم؟ نتیجه این وجه دوم با وجه اول برابره، یعنی اون غیب واجب و تحصیل نیست. یعنی اگر خودش مثلا مستطیع شد و به استطاعت رسید، او وقت واجبه که انسان مکه بره. اینم یه قسمه. قسم دوم از قواعدی که در عنوان های احکامیه داریم. سومین صورت از عناوینی که داریم اینه ان یکون الغید راجعا الى الماده، غید به هیئت نخوره، به ماده بخوره. اما اون غید امر غیر اختیاری للمکلف، غید به ماده خورده، ولی غید امر اختیاری مکلف نیست، امرش غیر اختیاریه. اونجا چطور؟ مثل این که گفته وقتی که زوال شد اقم الصلات لدلوک الشمس، اقم الصلات لدلوک الشمس، نماز رو برپا کن وقت زوال. خب این الان چیکار کرده؟ وجوب صلات را معلق کرده به قید زوال، اما قید زوال به ماده میخوره. اما امرش اختیاری من نیست، من که نمیتونم ظهر رو به وجود بیارم که، این امر غیر اختیاری. خب در این جایی که امر غیر اختیاری، دیگه من تکلیف دارم برای قید یا نه، وجوبی دارم یا ندارم. البته آیین مستحضری در اینجا دو مسلک داشتیم. ادهی از بزرگان میگفتن اصلا طلبی نیست، تا زور نشده طلب نداری، بسن نه اراده داری هیچی نداری. بعدی از آقایی گفتن نه طلب هست، وجوب حالیه ولی واجب استقبالیه. پس یادتون نره این سومی رو همه قبول نکردن. آیا اینجا وجوبی هست یا نیست قبل از تحقق غیب، قبل از تحقق وقت، و وجوبی دارم نسبت به نماز یا ندارم؟ عند بعض من العلماء وجوب نداریم، عند بعض من العلماء وجوب داریم. پس اینجا محل دو نظر بود، با اون دو تا فرق میکرد. این شد سه تا. چهارم ان یکون القید امرا اختیاری، یا هیچ قید امر اختیاریش نه غیر اختیاریش، ولی الا انه اخذ، این هم یکی قرار داده. من هی خیلی به چنگ به دلم نزد، ولی خب حالا آیو تو آوردن تو برواشان ما بگیم چشم. چهارم ان یکون القید امر اختیاری، یا قید دارای امر اختیاری باش، الا انه اخذ علی نحو لا یترشح علیه تکلیف، به گونه ای اتخاذ شده باشد که تکلیف نتونه او رو بگیره.
الله يترشح علی التقلید. اونجوری باشه. یعنی چه تقلید نتونه بگیره او رو؟ یعنی انه اقضى علی نهل، این قید به گونه ای گرفته شده، یعنی انه اخذ علی نهو لو تحقق به نفسه کان واجب. اگر خود به خود محقق شد حالا واجب میشه. به این گونه گرفته شده، اگر خود به خود محقق شد اونجا واجب میشه و الا نه. اگر غیر اینطوری گرفت، بعد مثال آوردن رو همین قضیه که بگن حج عند حصول الاستطاعت، حج عند حصول الاستطاعت، گفتن حج کجا بیار، اما در وقتی که اگر خود به خود استطاعت حاصل شد، خود به خود، یعنی کنه و مثل همون شرط میشه، اون که شرط رو باید به عبارت لفظی میگن که حج واجب میشه اگر مستطیع شدی. یه موقع نمیگه که مثلا اگر مستطیع شدی، یا میگه اگر خود به خود استطاعت برات حاصل شد حج برات واجبه. خب این تقریبا همون شرطه، مثلا کیفیت بیان فرق میکنه ها، کیفیت ادا وجود شده. بعد تقریبا حالا این آیون این هم یه صورت قرار دادن که اگر حکم را نسبت به غیر جوری اخذ کنه که بیان کنه که اگر این غیر خود به خود حاصل شد بر تو واجب است که چنین کاری را انجام بدی. اگر خود به خود حاصل شد، نه تو بری دنبالش ها، دنبالش نری ها، خودش مثل یه اگر بچت آمد اینجا فلان کار تو بکن. وای اگر گفتن گاهی دو جور میگه، یه موقع میگه شرط میکنه اگر آمد، یه موقع میگه نه شرط نمیکنه، میگه حالا تو اینجا در حد نشستی نشستی دیگه، ولی من موقعی بهت میگم که فلانی هم اینجا هستش، اون موقعی کارو بکنی خوبه. کیفیت بیان فهم کرده، ولی واقعیت لب یکیه، یا معنیش اینه که شب اگه حاصل شد بگذارید. ولی در این چهارمی هم آیون تو کلاواشون آوردن و گفتن اینم یک صورت مسئله. خیلی خوب، چشم، اینم یک صورت، اینشو چهار تا. پنجمی، پنجم کدومه؟ خواستن ان یکون الغیب مأخوذن علا نحو اختیاری یتعلق به تکلیف، تکلیف رو تعلق بگیره، و یترشح منه الوجوب، وجوب از اون ظلم قطعه رو ترشح بکنه، یعنی برو به دست بیار، برو تحصیلش بکن. مثل هم مثال بگه صل عن طهارته، نماز را از طهارت با طهارت بروجه. خب صل عن طهارته یعنی چی؟ یعنی اگر طهارت داری نماز بخون. نه، نماز بیار ولو اینکه طهارت رو تحصیل بکنه، ولو طهارت رو تحصیل. صل عن طهارته یعنی طلب مطلق است، غیب به ماده میخوره. نماز باید با طهارت بشه، اما طلب غیب نخورده، برو وضو بگیر، برو تهیه کن. هر صورت از اقسامی که عزیزان ما، بزرگان ما، خدا همیشون رحمت بنای که رفتن و اونایی که هست در خدا حفظشان کنه، تقسیماتی کردن از نظر مقام ثبوتی راجع به رجوع الغیب الى الحیعه او الى الماده فی وجوب تحصیل و عدم وجوب تحصیل، این پنج قسم رو به قول خودشون ترتیب دادن مقام ثبوتی. خب اما برسیم سر مقام اثبات. در مقام اثبات بیان کنیم ببینیم به چه صورت میشه. مقام اثبات مقامی است که حالا ببینیم خارجاً به دست بیاریم که ببینیم کدوم یک از این اقسام پیاده شده. مقام خارج به دست بیاریم. در مقام خارج اینجوری آیون بیان کردن، گاهی موقع است که جهت رجوع الغیب الا احداهما کان معینا، گاهی نگاه میکنی انسان از این غیب به کدوم میخوره میدونی، میدانی که اینجا غیب به هیئت خورده، غیب به ماده خورده، گاهی روشنه، تردیدی نداری. خب آقا از کجا به دست بود؟ تو از کجا فهمیدی که اینجا قید به ماده میخوره یا به هیئت؟ میگه راه اثباتش چند چیزه، یا از باب این که قرینه لفظیهی در کلام هست که اون قرینه لفظ میرسونه که این قید مثلا مربوط به هیئت، مربوط به ماده است. یه قرینه لفظیه داریم که اون قرینه ما رو راهنمایی میکنه به این جهت تعیین که این قید آیا به هیئت میخورد یا به بیان میکنه. میگه این قید مربوط به هیئت.
گاهی اینجوریه،
گاهی هم نه قرینه مقامیه هست دلالت بر این مسئله میکنه، قرینه حالیه مقامیه، یعنی شرایط حال در مکان مقام جوریست که میفهمانه انسان را که این آیه قید به ماده خورده است یا به هیئت خورده، میفهم آدم. او اگر از فهمیدی از این را محرفی ندارد خب عمل بشید کن، یا عملو به و یا خدو به، و اگر فهمیدیش کن معلوم هر کدوم که حب بشم گفت. یا سوم، او بالقواعد العربیت العدبیه فهمیدی، گاهی به مقتضای قواعد عربی چی شرط جزا، کیفیت شرط جزا میفهموند این قید به کجا میخورد. این هم خوبه، انجا اکر زیدون فاکرم هم خیلی خوب، قضیه شرط است و جزا، شرط جزا نشان میده تا زید نیامده وجوب اکرام هم نست، که اینم شاید همون قسمه قرینه لفظیه بشد، اینم همونه. منطقه قرینه لفظیه ذکر خاص را عدل عامه، قرینه لفظیه عامه همه قسمش یه قسمشه، یه قسمشه با مقتضای قواعد العربیه بفهمیم که این قید به کجا، و الا این همون قرینه لفظی میشه، فرق میکنه با اون که، ولی از باب ذکر خاص علل عام بعد العام. پس اینم شد سه تا، قرینه لفظیه یک، قرینه مقامیه حالیه دو، سوم مختزل قواعد العربیت العدبیت سه، که نشان بده که این قید به کجا میخوره، به ماده میخوره یا به هیئت، یؤخذ فیعمل به، عمل میشون کنه. اینم شد سه تا. چهارم، گاهی موقع نه هیچ کنو مدینه رو نداریم، پس چی داریم؟ به مقتضا حکم العقل میفهمیم. ها این هم یه جورشه، به مقتضا حکم العقل، اینه میگن دلالت الاقتضائیه، اصطلاحش یادتون باشه، به دلالت الاقتضائیه، یعنی حکم العقل میگه آقا این باید به ماده بخوره، دقیقت نمیشه که ها یه موقع دیگه میکنی اون قید رو به ماده بخوره یا به هیئت، عقل میگه این قید نمیشه به ماده بخوره، نمیشه به هیئت بخوره. خیلی خوب، که اگه یادتون باشه چه کلمات شیخ هم داشتیم که بعضی جاها حکم العقل آدمو مهار میکنه، مگر میشه از آدم عاجز چیزی بخواد؟ نمیشه که، نه چیزاییست که گاهی عقل میگه این مجبور مولا باید جایی باشه که طرف قدرت بسوشی بیاره، چیز قدرت نداره که نمیشه آزاد ازش بخواد. ها گاهی لفظ چیزی نگم تا عقل آدم محدودش میکنه، باری کلا. پس چهارم، قد یکون کیفیت رجوع الغیب الی الماده او الی الهیئت، تعیینش با چی میشه؟ به حکم العقل، اینو میگن دلالت الاقتضائیه. خب اینا مواردی بود چارگونه که وجه معینی داشت، حالا من اللفظ و الحال و العقل و القضیه العواد العربیه چی بود خلاصه معین کرد، اما خب همه جای جونی ما همه جای اینجور چیزا رو نداریم، چطور؟ گاهی موقع گیر میکنیم، اما خود آقایون و خودمونم حتی از مراجع گاهی گیر میکنیم که خدایا این قید به ماده میخوره، به هیئت میخوره، چیکارش کنیم؟ خب بفرمایید اگر تردد و شک داشتیم چیکار کنیم؟ علم پیدا نکردیم، قرینه ای نبود، اقتضای عقل نبود، هیچی نبود، حالا اونجا حتی مردد شدیم، حالا حل القید یرجع الی الماده او الی الهیئه، چیکار کنیم؟ حالا چه راهی را در پیش میگیریم؟ اما بیایی تو این مرحله. پس آین آمدیم تو دایره شر، نگاه کنید از دایره علم آمدیم بیرون، حالا میان تو دایره شر. در شک که کنم در مقام شر چاره نداریم، باید بریم سراغ اصول عملی. در خونه دوم بزنیم، در خونه دوم کیه دیگه؟ اصول العملیه. خدا سایش و سرمانه گرده این نبود چه میکردیم؟ خب اصول عملی چی میگه؟ بره ببینید. خب این شک شما به اینکه یرجع الی ماده او الی الهیئه، این قید به کدوم بخوره، به چی برمیگرده؟ اگه هم فاضل العالم دقیق شو، به چی برمیگرده این شک؟ نمیدونم این قید به هیئت میخوره یا به ماده میخوره. دقت کن معنای این برگشتش میکنه. نمیدونم این قید واجب و تحصیل هست یا نه. آره دیگه همینطور میشه دیگه. این قید واجب و تحصیل یا نه؟ چرا؟ اگر قید به ماده بخورد واجب و تحصیل، اگر به هیئت بخورد واجب و تحصیل. پس شک من برمیگرده به شک در تکلیف، که آیا من تکلیفی برای تحصیل غیب دارم یا ندارم؟ خب اگر شک برگرده به تکلیف چی میشه نتیجه؟ مقتضای شک در تکلیف براعته؟ بله؟ باید براعت جاری کنم همچی برازه سرس رو بگی تا مقتضای شک در تکلیف اگر این دو تا حالت درش نباشد براعت. اون حال دو تا حالت کدومه؟ یک حالت سابقه ای نداشته باشه. اگر حالت سابقه حکمی دارد استصحاب، راست میگه اونجا استصحاب دیگه نمیذاره براعت جاری میشه. بگردم تو با بودن استصحاب که براعت جا نداره که. پس دور ببین حالت سابقه تکلیفی دارد، من الوجود، عدم الوجود، من الحرمه، اصلا این هایی داری. اگر دارد حالت سابقه رو بگیر استصحاب داری. یکه اگر بخوای براعت جاری کنی. یک دوم ببین جوران العم بین الموضوعین نباشی. یه موقع اگر دارای دو فرده، نمیدونم این فرده یا این فرد کدوم تکلیف دارد، اونجا هم نبود باشی. مثل اطراف علم اجمالی، اطلاف علمی جاری شد که نمیشه براعت جاری کنی. براعت در جای شک در تکلیف داری میشه که اطلاف علمی جاری نباشه. اگه اطلاف علمی جاری باشد که دیگه سراغ براعت نمیری، اونجا جای احتیاط اشتغال. پس در چه صورت شک در این که ندانم قید یرجع الی الماده و الهیئه برمیگردم به براعت، اونجایی که این دوتا نباشه. یک حالت سابقه را ندانم، دو مرتبط بین الفردین المحظورین نباشه. و الا اگر فردین بود، حالا در فردین محظورین تخییر، در فردین غیر محظورین اطراف علم اجمالی، درست میشه آقا جان؟ و اونجا قاعده براعت جاری میکنیم. پس در مقام اثبات هم قرار بری شد اگر قرینه معینه داریم یؤخذ بها، اگر قرینه معینه نداریم در شکیم یرجع الی الاصول الاولیه. اصول اولیه به این سلسله مراتبی که خدمتتون عرض کردم بیان شد. حالا الان سر مرز رسید. تا حال اینا همه صور شقوق مسئله بودا، اما مقام این که حالا اگر من تردید دارم به ماده بخوره یا به هیئت، راست میگه همه اینا درست. برهان چی داری؟ اگه حال علما برهان بیار بسن به ماده باید بخوره یا به هیئت، بفرمایید. اینش نگفتی شما که نه همش فرض کردی چنین باشه چنان باشه چرا؟ این فرض چی؟ این تئوریه. بیا ببینم دلیل چی داری؟ اگر من مرتب شدم به این که این قید یرجع الی الماده او یرجع الی الهیئت، چی باید بگم؟ شما فقیه هستید، یالا چی باید بگم؟ البته درسته، قواعد همه درسته، اما آیا مقتضای دلیل چیه؟ دلیل اثباتی، دلیل برش بیاد. اینی که الان رسیدیم سر مرد که ان شاء الله اگر عمری واقع باشه فردا دیگه براتون دلیل بیان کنم. صلی الله علی محمد و آله.